أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة كل ذهب العلم خاني، المسألة الخامسة عشرة: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بسورة الركوع صلى من جلوس. بله، میفرماید اگر به هیچ وجه نمازگزار قادر به قیام نباشد کلا ولا بعضا، چه تمام القیام چه خمیده، بعضا مقصودیم حتی ما کان منه به صورت رکوع، حتی اینکه اگر به حد رکوع برسه، یعنی توانه بر قیام داشته باشه اما تا حد رکوع، این جو حق داره جلوس کنه یا نه؟ میفرماید که نه، باید قیام کنه. توجه فرمایید، حتی ما کان منه به صورت رکوع. اون وقت اگر هم که قدرتی نداشت، قدرت بر قیام را نداشت حتی به این صورت، وقت الله جالسه نشسته نماز میخواند. و کان الانتصاب و جالسه بدلا عن القیام، میفرماید اون وقت این جالسه که میخواند خودش باید راست بگیرد، یعنی خم نباشد، و این انتصاب در حال جلوس جای انتصاب در حال قیام را میگیره برای کسی که دیگه وظیفش جلوسه. فیجری فیها حین اذن جمیع ما ذکر فی حتی الاعتماد و غیره، بفرمایید تمام شرایطی را که در حال قیام گفتیم اونا در حال جلوس باید رعایت کنه. که اینا چه بودن؟ سه چیز بودن. یکی انتصاب بود که الان، یکی هم استقلال، یکی هم استقرار. حالا یعنی یه هر ستا رو باید در حال جلوس رعایت کنه. این مطلب مرحوم سید. یه حاشیه سیدون الاستاد داره راجع به اون صورتش که می فرماید ولو حتی به صورت رکوع، یعنی اگر کسی مثلا قدرت داشت بر قیام مثل رکوع، مثلا خمیده، باز مقدمه بر صلات جلوسی. ایشون اینجا حاشیه دادن که این صلات رکوعی برای این کسی که طبیعت قیامش مثل این که به علت یه مرضی یا به علت پیری قدش خمیده شده، هر وقت بخواد سرپا بیسته اینطور میسته، یه بیشتر از این توان نداره، امکان براش نداره، خب این دیگه قیامشه، دی قیامش اینجوریه. خب این بله همینطور باید انجام بده و نوبت به جلوس نمیرسه. اما اگر لعارضن باشه، ظاهر کلامشون اینه، لعارضن نمیتواند راست بیسته، مثل اینکه سقف کوتاه، نمیتواند مستقیم بیسته، مجبور خمیده بیسته، آیا این مقدمه یا جلوس؟ باید جالسن نماز بخونه. محقق خوی اینجا اشکال کرده و فرموده که باید جالسن بخونه. پس اون این که گفتیم قیام به هر نحوش مقدم بر جلوس ولو به هیئت راکع باشد، اون نسبت به آدمی است که طبیعت مزاجش و بدنش اینجور باشد، نه اینکه لعارض ناگر به خاطر اینکه نمیتواند الان به یه دلیل خاصی غیر از وضع مزاجیش و ترکیب بدنیش اون باید جالسن بخوان. اینو محقق خویی فرموندن. ما فی سالف زمان یه حاشیه ای زدیم نوشتیم که بل یقدم، بلکه باز هم قیام مقدم میشه. یعنی چه؟ یعنی قیام مقدم است بر نماز جلوسی ولو به هیئت راکع باش، چه ذاتی چه عرضی، ولو لعارض باشه فرق نمی کن. و دلیل علی ذلک صحیحه علی بن یقین، نوشتیم به دلیل صحیحه علی بن یقین حالا صحیحه در بیاریم خدمتشون بخوانیمش. صحیح علی ابن یقین اینه روى الشيخ في الصحيح عنه في الصحيح عن يعني أدخل علي بن يعني أنا بالحسن عليه السلام قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس أو بل يؤمي أو يسجد قال يقوم بينحنى يا بينحني زهره تجو فرموني حضرت فرمود یقوم و سوال کرده که قائما نماز میخوانه اذا لم یقدر علی القیام. خب معناش هم حالا که لا یقدر علی القیام، بالاخره او قیام ضعیفی که ازش برمیاد اون مقدمه یا جلوس، حضرت فرمود یقوم به انحنی زهرو، اگر چه هم منحنی بشه و از زهرش یعنی پشتش باز مقدمه بر جلوس. خب دیگه و انحنی ذرو اطلاق ده. نه انحنا اطلاق ده، اطلاق ده نه خور رکوع ادن المراتبش هم ده اجازه فرد رکوع هم ادن المراتبش اینی که کله انگشتان دست به اول زانو برسه، خب اینم چیزی نیست. مثلا یعنی انحنا دیگه اطلاق داره، انحنا خو عام فرد قوی داره، مرتبه قوی داره، مرتبه زن نه میکنه دیگه، میکنه یعنی آدمی که بالاخره میخواد بیسته و نمیتوانه مستقیم استقام انتصاب نداره، انتصاب نداره اما قیام داره، یعنی ان الانسان اما مستجع و اما جالس و اما قائم. نه خوراکه در روایات نیامده، نه خو نیامده، میدونم در خود روایات ده اجازه بفرمایید، میگم در روایات اقسام ثلاثه آمده یا نه نصوص، بله در روایات عرض میکنم آمده که اما قائمون و اما هم در تفسیر آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، سه قسم بیشتر نکرده. وقت این کسی که میایسته اما قدش خمیده است، این جزء کدوم حساب میشه؟ فقرا جز قائمه دیگه، جز جالس که حساب نمیشه، جز نائم هم که حساب نمیشه، جز مستجع هم که حساب نمیشه، مستلقی هم که حساب نمیشه، فقرا یعنی نوعی میشه ملحق به قیام. و نه این صریح خوب انحنی زهرو یقوم انحنی زهرو، یعنی خود انحناء زهر را منافی با صدق قیام روایت تشخیص نداده. ما هم که میخواییم همین انحناء زهر را میخواییم، بیشتر که نمیخواییم. عرض کنم به خدمت شما این راجع به این سلام من جلوس و کان الانتصاب و جالسن بدلا عن القیام، بیا کار به عبارت سید نداریم. اومدیم سر بحث دوم. بحث دوم این است که عرض کنم به خدمت شما بالاخره کسی که قادر به صلات قیامی به هیچ رقمش نیست، اون وقت یصلی من جلوس. ادلش رو ببینیم. این فرماید خب یه دست روایات، روایاتی هستند که در تفسیر عرض می شد آیه شریفه آمدن، مثل صحیحه ابو حمزه که حضرت فرموده که این دستبندی به این صورت آدم صحیح یذکرون الله قیاما و اشخاص مریض قعودن و اشخاصی که خیلی مریضن طور که قعودم نمی توانن اون وقت علا جنوبه هم. بله خب پس این بحثی درش نیست و روایات متعدده هم در این باب داریم، اینجا دیگه بحث خیلی طولش نداد. اینجا رفتیم سر بحث دیگه صحیح علی بن یحسین، صحیحه علی بن یحسین یادداشت بفرمایید، ابواب قیام باب 14 حدیث 5. خب حالا هر شهر خدمت شما مرحوم سید مهرزانی که فرمودن یصلی جالسن وارد شدن در بیان شرایط و فرموده همون سه شرطی که در قیام هست در جلوس هم هست: یک انتصاب، دو استقلال، سه استقرار. حالا استدلال بریم. فرمود اما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره، نه به علت اطلاق روایات شریفه که داره من لم یقم صلبه فلا صلات له، من لم یقم صلبه فلا صلات له، کسی که راست نکند ستون فقراتش را، صلبش را یعنی کمرش را راست نکنه، خمیده باشه، فلا صلات له. می فرماید اطلاق داره، هم شامل حال قیام میشه هم شامل حال جلوس، یعنی آدم نشسته نماز میخونه اما خم بشه، خب دیگه لم یقم صلبه چه فرق میکنه؟ این اطلاقات شامل میشن هم در حال قیام هم در حال جلوس، رعایت انتصاب واجب میشه. و اما الاستقرار، استقرار یعنی در حال قرائت و ذکر بدن انسان آرام باشه در رابطه با قیام، قاعده لشو خوندیم. حالا راجع به جلوس، یعنی الان محل بحث ما صلات جلوسی است که اینم باید استقرار رعایت کنه. میفرماید باز فکذالک به خاطر این است که عرض میشود دلیلش اجماع، دلیل عمده ای که داشتیم بر این مطلب اجماع بود. یه روایتی هم کنارش آمد به عنوان معید، حالا روایت را هم میگیم. دلیل اجماع، اجماع اصحاب را داریم که انسان در حال صلات ذکر که میخواند یا قرائت حمد را که میخواند یا سوره را باید بدنش آرام باشد و تکون نخورد. این اجماع عام است از حال قیام، چون وقتی نماز را قائما بخواند، چون وقتی که نماز را قاعدا بخواند، دیگه در هر دو که بدن خلاصه باید آرام باشد. پس اجماع، اجماع اصحابی که ملاحظه میکنیم میبینیم معقدش عام از جمیع انواع نماز، چه صلات قیامی چه قعودی. عرض کنم و اما اون روایت متقدمه من، این هم این روایت نه دلیل نه خیلی اجماع هم بخوان باره پیه کتاب بخوان تا مدرده بشه اجماع هم فرموده. و این کان هو الناس، بله مثل قولی علیه السلام ولی تمکن فی الاقامه، یا تونست که اینو خوندیم و استدلال کردیم، روایت اینه ولی تمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه، که گفتیم تمکن به معنی چیه؟ به معنی اخذ المکانه، یعنی معناش کردن الاستقرار فی المکان، الثبات فی المکان، یعنی آدم توی مکان خودش ثبات داشته باشه که دیگه بالاخره راه نره تکونم نخوره. خب ولی تمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه، این روایت رسته در باب اقامه آمده اما نه تشبیهش کرده به صلات. ولی تمکن خلام لام امره، یعنی یجب این که در حال اقامه تمکن داشته. بعد می فرماید کما یتمکن فی الصلاه، همون طوری که در نمازم باید این کار را بکنه به همون کیفیت. خب پس معلوم شد که در حد واجبه. خب این روایت را هم که داریم، توجه فرمودین، باز هم خود اینم اطلاق داره که ما یتمکن فی الصلاه چه بر میکنه صلات قیامی و صلات جلوسی، شامل هر دو میشود. خب این هم راجع به قضیه استقرار. بله و اما الاستقلال، آدرس روایت وسائل ابواب اذان و اقامه باب 13 حدیث 12. و اما الاستقلال، اما استقلال هم که از شرایط بود، یعنی اینکه انسان در حال نماز تکیه نماید بده، لا يجوز الاتکاء والاستناد على شيء في حال الصلاه، که اینو در باب در حال قیام گفتیم، در نماز قیامی در نماز جلوسی هم از حال آدم نشسته، فرض کنید که روی صندلی نشست یا روی مبل نشست، خیلی دلش میخواد همطور که نشسته و نماز میخوانه تکیه هم بده، تا چه بده؟ تکیه خیلی قشنگی هم هست متعارف خواهد. حالا تکیه بده یا نباید تکیه بده؟ نباید. بله نباید. باید خب نه اون که ما که نگفتیم خود قاضی میکنی بین حرف ما و آقای خویی، اینی که شما بگید درسته، اما آخره عهد شما با کتاب محقق خوئیه، ما مستند. بعد از هم ما گفتیم مثل که یادتون میره، نه مرحوم سید فرمودن استقلال واجبه، ما هم ظاهرا تأیید کردیم یا آقای خویی بود که ارچه تعارض انداخت بین روایاتی که دلالت میکنن بر شرطیت و روایاتی که دلالت میکنن بر عدم لزوم، یه معارضه ای انداخت و معارضه هم هست و بعد نتیجتا فرمود واجب نیست، حمله بر استحباب میشه. فجه کردی این آقای خویی بود. ما اراد نوار بگیر نظام العجب فرما. حالا من الان یادم نیست که به چه بیانی، اما یادم هست که اجمالا تبعید از آقای خویی نکردیم تو این قضیه. بله مراجعه بفرمید. و اما الاستقلال فعلا ها. حالا آقای خویی باز همینجا هم اشاره کرده به همون مطلب، فرمود بابا ما در حال قیام صلات قیامی خود دیگه قبول نکردیم وجوبش را و حملش کردیم بر چی؟ بر استحباب و کراهت اتکا. دیگه صلات جلوسی که از صلات قیامی بالاتر نیست، پس از به طریق اولا و اصل ادله که از بین رفت دیگه ما دلیلی نداریم بر وجوب استقلال در حال جلوس، چون اون ادله معارضه داشته. این فرمایش آقای خود عرض کنم به خدمت شما، فلازا می فرماید در صلات جلوسی هم به طریق اولا لازم نیست. خب نه اولویت خب معلوم من که صلات جلوسی نسبت به قیامی و از عفه عرض شود به خدمت شما. بعد می فرماید که ولی حتی اگر چنانچه در صلات قیامی استقلال را واجب بدانیم، در صلات جلوسی واجب نیست. توجه کردی؟ یعنی یه پله رفت بالاتر. اول این بود که در هیچ کدام نیست و در چون در صلات قیامی نیست در جلوسی به طریق اولا. یه حرف اول بود. حرف دوم این است که لو سلمنا و آمنا تبعا للمشهور که فرمودن در حال قیام صلات قیامی احتیاج دارد به استقلال و واجب رعایتش، اما باز هم در حال جلوس واجب نیست. حالا این دیگه چطور؟ در حال قیام ما مشکلی که داشتیم فقط تعارض بود، تعارض بود. اگر تعارض را مسئلهش حل کردیم، مثلا گفتیم اون روایات معارضه ملت اعراض مشهور حجیت ندارن یا حالا به هر دلیل دیگری مسئله معارضه رو حل کردیم، اون دوتا صحیحی و روایت معتبری که داشتیم اونا دلالت داشتن که شما استقلال را باید رعایت بکنید. خب مشکل معارضه بود، معارضه رو هم حل کردیم، اما وقتی که نوبت میرسد به صلات جلوسی میبینیم که خود اون روایات اطلاقی ندارن که از اول صلاح، یعنی همون روایاتی که دلالت کردن بر وجود، اطلاقی ندارن که شامل صلات جلوسی بشن. پس وقتی اطلاقشون شامل صلات جلوسی نبود، مبتلا میشویم به قصور دلیل. قصور دلیل یعنی از اول دلیلی نداریم بر این مطلب که آیا در حال جلوس لازمه یا نه. دلیل شامل نشد، دلیل وقتی شامل نشد مبتلا بودیم به قصور دلیل، و وقت نوبت به چه میرسه؟ الاصلو البراءه، اصالت البراءه. هر جا شک کردیم در شرطیت یه چیزی در نماز شک کردیم و دلیلی هم نداشتیم، اصالت البراءه داشته. عرض کنم به خدمت شما، حالا بلان دیگه باید از نظر آقای خویی باید چیه بخونیم؟ همون روایاتی را که دلالت بر وجود داشتند که میفرماید اینا اطلاقشون شامل صلات جلوسی نمیشود، پس علا تقدیر این که در صلات قیامی واجب باشد، در جلوسی واجب نیست. حالا این روایات رو باید نگاه کنیم. اینا دو تا روایات، یکی موثقه عبدالله ابن بکر هو التقي عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متكئا على عصا أو حائط، فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد؟ حضرت عبد الله بن بكير که سوال کرده بود، حضرت اسم پدرش هم نبرده بود، حضرت یا به علم امامت فهمیدن یا بو بردن که این در رابطه با پدرش سوال میکنه، تو پدرش پیر شده حالا میخواد مجوز بگیره برای پدرش. حضرت فرمودن پدرش هنوز به همچه سنی نرسیده، هر شب به خدمت که ای کارها رو بکنه. خب اون وقت این معناش چه بود؟ حضرت حجدیت بله، العاقل یکفی الاشاره، بله، والجاهل هم تتمین داره، بله، در شوشتر اضافه کردن، والجاهل لا یکفی المناره. من غیر از این است. حالا این موثقه عبدالله ابن بکر خود نه کرده دیگه، حضرت فرموده نه حرف جلوس بزن و نه حرف تکیه دادن، هیچ کدام از این پدرت به این سن نرسیده که، یعنی که یعنی آدمی که توان داره باید اینا را رعایت بکنه، هایی که دلالتش واضح. خب به چه مناسبت اینها ناظر به صلات قیامی است و به حال قیامه و مربوط به صلات جلوسی نیست؟ میفرماید برای اینکه حضرت تقابل انداخته، حضرت تقابل انداخته بین صلات جلوسی و صلات قیام و صلات با تکیه. خب پس صلات جلوسی و صلات با تکیه وقتی تقابل پیدا کردن، یعنی اون صلات با تکیه که حضرت باز ردش کرده دیگه مربوط به صلات جلوسی نیست، بلکه مربوط به صلات قیامه. یعنی حضرت نهیش از دو چی کرد، یکی این که نمازش قیامن با تکیه بخانه، یا اصلا نمازش نشسته بخانه دیگه، اما نشسته اگر خون چجور نه دیگه، دیگه ساکت جلوسن حق رو نره بخانه دیگه، چجور دیگه ایش نکنه، چه با تکیه چه بی تکیه ردش کرده. و در حالی که قیامن میخوانه هم تکیه حق نداره تکیه بده. خیلی خوب، پس چون حضرت تقابل انداخته، یعنی خود سائل تقابل انداخته، عن الصلات قاعدا او متوکه، متوکه را در مقابل قاعد که قرار داد، خود به خود ناظر میشه به صلات قیامی با تکیه، او صلاتی که با تکیه است و در مقابل صلات قعوده، یعنی که یعنی قائما متکه. نه ناظر هست، اون روایت بعدی ده، عجله نکن یه چیزی، بله درسته، قرع سمعک لیکن نولا یثبت بالمقام. ثانی ما صحیحت عبدالله ابن سنان، آره این داشت راجع به این روایتی بعدی که شما میخواهید بفرمایید. صحیحت عبدالله ابن سنان عن نبی عبدالله علیه السلام قال: لا تمسك بخمرك وانت تصلي ولا تستند الى جدار وانت تصلي الا ان تكون مريضا. خب اون پس اون روایت قبلی که دیگه ظهوری نداشت، صحیح عبدالله ابن سنان اینطور داره: لا تمسك بخمرك، خمرك گفتیم یعنی چیزی که در کنارت هست، وقتی نماز بخونی نگیرش، بهش اتکا نکن. ولا تستند الى جدار، و تکیه به دیواری نده، و انت تصلی در حالی که نماز میخوانی، الا ان تکون مریضا، مگه اینکه مریض باشی و عاجز باشی و خشکالی نداره. توجه فرمودید یه وقت ما هم داره تمام میشه. اینجا آقای خویی میفرماید که این روایت هم دلالتی بر مطلب نداره. حالا باید ببینیم چرا، چطور نداره؟ چون اونا قائلین تمسک به اطلاق این روایت کردن و گفتن که لا تستند علاج دارن و انت تصلی، یعنی در حالی که نماز میخوانی تکیه نده، یا هم از این که نماز قیامن میخوانی یا نمازت را جلوسن میخوانی. لا تستند الى جدار فی حال السلام. و هم دیگه مقدر که نمیشست نماز میخوانه هم هم شاملش میشه. عرض کنم بخدا به هم ما محقق خویی که تو ردش کرده دیگه وقت نداریم بیشتر ادامه میدیم. یک کلمه رو بگیم، این تو ردش فرموده که در ذیل روایت امام علیه السلام مریض را خارج کرده الا ان تکون مریضا. خب الا ان تکون مریضا، وقتی مریض خارج شد تقیه حج متمحض میشه در باقی مونده، یعنی نهی از تکیه دادن منحصر میشه در کی؟ در غیر مریض، آدم صحیح المزاج. پس میکن خودش دیگه تصریح میشه که آدم صحیح المزاج نباید تکیه بده. آدم صحیح المزاجی که نباید تکیه بده، صحیح المزاج برای که نمازش را جالسا بخونه، نمازش را قائما میخونه. آدم صحیح المزاج دیگه نمازش قائما میخونه. حضرت فرموده که تکیه ندید، اما آدم صحیح المزاج معنا نداره که نمازش جالسا بخونه، چون صلات جلوسی لا یجوز الا للمریض اما لا یقدر علی القیام. پس بناهن علا ذالک به همین قرینه این هم اختصاص پیدا می کند به صلات قائمی، برای اینکه ما صلات جالسی برای آدم صحیح المزاج نداریم، برای آدم صحیح المزاج خود به خود صلاتش صلات قیامیه. خب نه دیگه نظر به عارضی خود خلافه انصلافه، چون فرد نادره. مثلا اینکه مثلا توی ساختمونی گیر کردی که سقفش یه متر بیشتر ارتفاع داره، خب اینا خلاف متعارف هستند و نادر هستند، انصراف داره از اینا. هر شبت به خدمت شما، این را محقق خویی فرموده، لیکن هر شب درش مناقشه ای هست که من نگاه به ساعت میکنم میبینم زمان اجازه نمیده وارد بشیم، دیگه کل وقت ما میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, I don't know.